سلام، عرض ادب و احترام خدمت همگی. خیلی خیلی خوش اومدین. روز زن رو تبریک میگم خدمتتون و مثل همیشه بدون معطلی میریم سراغ اصل ماجرا که ترس از موفقیت. خب ما قبلا راجع به ترس از موفقیت صحبت کردیم چند باری و توی کانال تلگرام اون فایلای صوتیش و اپیزودهاش هست. اما خب اولین قاعده ای که خود من هم وقتی برای بار اول متوجه شدم ترسی به عنوان ترس از موفقیت وجود داره، اولین چیزی که تجربه کردم تعجب بود که مگر میشه یک آدمی از موفقیت بترسه. معمولا آدما وقتی راجع به موفقیت صحبت میکنن همه خواهان و طالبش هستند. پس خوبه که آدم مثلا پول زیاد در میاره موفق میشه، مثلا مهاجرت میکنه موفق میشه، یکی بچه دلش میخواد بچه میاره احساس موفقیت میکنه، یا هر کسی به هر حال یک چیزی رو میخواد. در وهله اول باید اینو بدونیم که موفقیت یک لیبله، یک برچسبه که برای هر کسی در واقع یک مفهوم و یک معنای خاصی پیدا میکنه. مثل همین مثالی که الان زدم، ممکنه یه نفری بگه من زمانی موفقیت رو تجربه میکنم که مثلا برجی فلان قدر پول در بیارم، یه نفر دیگه بگه من موقعی که مهاجرت میکنم موفقیت رو تجربه میکنم، یه نفری بگه من بچه دار میشم، درس میخونم، یا وزنمو کم میکنم یا زیاد میکنم، یا به هر ترتیب هر کسی یک خواسته خاصی داره که وقتی اون براش محقق میشه اصطلاحا فرد احساس موفقیت رو تجربه میکنه، یا به تعبیری میتونیم بگیم کامروا میشه. و این شکلیه. پس باید نگاه بکنیم و حواسمون باشه که یک تعبیر صفر و صدی یا تک بعدی نسبت به موفقیت نداشته باشیم، یا اگر یک چیزی برای من و شما موفقیت محسوب میشه لزوماً این برای دیگران موفقیت ممکنه معنا نداشته باشه. و خب برخی اوقات برخی از افراد رفتارهایی از خودشون نشون میدن که خب این خیلی چیز خوبیه، تو رو موفق میکنه، اما اصلا به این نگاه نمیکنه که شما تمایل داری اون چیز خوب رو برای خودت بخوای، آیا خواهانش هستی یا نه. یعنی به خودش اجازه میده فردیت و هویت شما رو نادیده بگیره، که البته بخش عمده‌اش ناخودآگاهه و اون رو در واقع به شما تحمیل بکنه، خواستن خیر و صلاح دیگران با حالتی تحمیلی. خیلی خوب، مسئله اینه که ببینید بچه‌ها، اصل ماجرا این شکلیه که، یعنی ته صحبت رو بخوام به شما بگم، همین سر صحبت، اینی که ترس از موفقیت به یه تعبیری ترس از مسئولیت پذیریه. چرا؟ چون من و شما مثلا عادت کردیم توی منطقه امنمون بمونیم. خب توی این منطقه امنمون هم امنیت رو تجربه میکنیم، که البته احتمالا بخشی از این امنیت با توجه به موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم کاذبه. ولی وقتی شما قرار باشه این منطقه امن رو ترک بکنید، از نقطه آ به نقطه ب برید و در حین زمانی که دارید مسیر رو طی می‌کنید تا به نقطه ب برسید، به هر حال با چالش‌های مواجه میشید، با کمبودها و بیشبودهای مواجه میشید که باید با اونها دست و پنجه نرم بکنید و نتیجه رو ایجاد بکنید که همون رسیدن به نقطه ب باشه. پس در واقع این چالش‌های در مسیر تا من و شما به رشد، توسعه یا اون چیزی که برامون معنا داره برسیم در قالب موفقیت، نیاز به مسئولیت پذیری داره، زیست مسئولیت پذیرانه. و خب به تعبیر امروز مشخص شده که مسئولیت پذیری میزان قابل توجهی از استراب رو به همراه خودش داره، از برانگیختگی و تنش رو میتونه در اختیار داشته باشه. برای رسیدن به موفقیت بعضا ما لازمه که من و شما ابهام رو و بلا تکلیفی رو به اندازه تجربه بکنیم، و اگر من و شما یاد نگرفته باشیم این مبهم بودن، این ناشناخته بودن، این صبور بودن رو، و بعضا یه جاهای خارج از کنترل بودن، یا در واقع شرایط رو از کنترل ما وقتی خارجه، اونها رو اگر نتونیم هندل بکنیم، به اصطلاح تنش و استراب در ما افزایش پیدا میکنه و میل ناخودآگاه و خودآگاهی در ما فعال میشه برای اینی که برگردیم به سمت منطقه امن عادت هامون یا همون کامفورت زونمون. پس بهتره بیاییم بگیم ترس از موفقیت یک نوعی، یک تبدیل شده ای از ترس از مسئولیت پذیریه، و ترس مسئولیت پذیری هم در واقع خب تنش و استرابیه که من و شما تجربه میکنیم. پس یعنی به هر ترتیبی هر جوری توی روانشناسی دور میزنیم، یکی از غالب ترین و شایع ترین مسائلی که به چشم میاد اینه که ببین استراب پای ثابته انگار تو هر وضعیتی تو هر بحثی، حالا مزمن میشه، حاد میشه، کم میشه، زیاد میشه، نمیدونم با یه ویژگی دیگه مثلا افسردگی هم آیند میشن با هم دیگه، رو هم دیگه تأثیر میذارن. یعنی بالاخره شما چه بخوای موفق بشی چه نخوای موفق بشی، چه نمیدونم هر کاری تو زندگی داشته باشی، مسئله اینه که باید یه تکلیف تو با این استراب و تنش روشن بکنی یه بار برای همیشه و به اصطلاح یاد بگیری چگونه با این تنش و این ویژگی شخصیتی که ریشه در عملکردهای مغز ما داره چگونه باید باهاش زیست بکنیم. خب ترس از موفقیت همون ترس از پیروزیه. وقتی من و شما به نتیجه جدید میرسیم پس مجموعی از مسئولیت ها به عهده ما گذاشته میشه و وقتی من و شما از استراب فراری باشیم پس از فعالیت و مسئولیت هم به یه نوعی ناخودآگاه میتونیم فراری باشیم. مهم اینه که بدونیم مردم اغلب از خود موفقیت نمیترسن، همون چیزی که بهتون گفتم. یک سری عواقب داره موفقیت، حالا ما بهش میگیم عواقب ولی خب یک سری در واقع وظایف داره، مسئولیت ها داره، رسیدگی ها داره که شما باید اونها رو انجام بدید و این کمک میکنه که شما اون تنش رو تجربه بکنید. البته که ما میزانی از تنش رو توی زندگیمون لازم داریم، آدمی که هیچ تنشی تجربه نمیکنه مرده است یا به دنیا نیومده. پس مسئله این نیست که من تنش نداشته باشم، مسئله اینه که من و شما چقدر تنش داشته باشیم، آیا این تنش مناسبه با موقعیت هست و تجربه میشه، شدت و حدتش چقدره و در واقع کمک میکنه که شرایط رو توی اون موقعیت هندل بکنیم یا اینی که باعث میشه عملکرد من و شما مختل بشه اصطلاحا. در ادامه میریم سراغه که ببینیم در واقع چه تعریفی به صورت یک پارچه بدیم از ترس از موفقیت. یه بعد ماجرا این شکلیه که ترس از موفقیت نوعی از نگرانیه که به محض دست پیدا کردن به موفقیت یا دستاورد جدید یا موقعیت جدید قادر به حفظ اون موقعیت یا دستاورد نباشیم و یا تحمل کنار اومدن با پیامدهای مثلا از دست دادن اون جایگاه یا اون موفقیت رو نداشته باشیم. و خب نکته قابل توجه اینه که بیشتر اوقات ما نسبت به این ترس ها آگاه نیستیم و ترس از موفقیت معطوف میشه بر اون حواشی که موفقیت برای ما ایجاد میکنه که همونجوری که گفتم میشه نوعی از حوزه های مختلف به اصطلاح مسئولیت پذیری. و یه نکته خیلی قابل توجه توی موفقیت یا ترس از موفقیت اینه که گاهی اوقات افراد پیش بینی میکنن که خودشون و دیگران چطور باید به این موفقیت پاسخ بدن. یعنی ببین این نکته خیلی ریز و مهمیه که فرض بکن شما با یک عزیزی مثلا فامیلی دوستی خیلی نزدیک بودین و یک سطح موفقیتی رو تجربه نداشتین، تجربهش نمیکردین، حالا بنابر هر دلیلی تلاش کوشش پشت کار خودتون بلند شدین رفتین توی اون زمینه موفقیت رو کسب کردین، مثلا ارتقای درجه است، کم کردن وزنه، نمیدونم گرفتن یک مدرک تحصیلیه که خب در واقع همراه با مثلا مدرک تحصیلی نوع روابط شما گسترده تر میشه، با توجه به اون دیتایی که در اون مقطع تحصیلی یاد گرفتید بینشی پیدا میکنید و خب این باعث میشه که الگوهای رفتاری، الگوهای ارتباطی و اون چی که قبلن با افراد نزدیک خانوادتون یا دوستتون یا آشناتون تجربه میکردید دستخوش تغییر بشه. حالا مسئله اینه امروزی که یک آدمی که در واقع موفقیت رو داره تجربه میکنه و دیروز این موفقیت رو نداشت یه سری مسائل برش به وجود میاد. مثلا فرض بکنید که یکی از اتفاقهایی که برای خود من افتاد این بود که بعضی از افرادی که نزدیک بودن موقعی که من در مقطع دکترا قبول شدم، دانشجوی دکترا که شدم، بنابر مشغله، بنابر کارهای زیادی که میخواستم دیگه فرصت نمیکردم و انتخابم این بود که این کارها رو انجام بدم، در نتیجه کمتر میتونستم با اونا ارتباط بگیرم. خب وقتی گاهی اوقات همدیگر میدیدیم با شرایط جدید ناخودآگاه اون افراد اینجوری میکردن که مثلا داری کلاس میذاری، چرا داری قیافه میگیری، خب فی الواقع تو دنیای من یه همچین چیزی معنا نداشت و اول شوک می شدم که اصلا این حرفا چیه، واقعا جدی دارن این حرفا رو میزنن. و بعد که یه مقداری به ماجرا فکر کردم و عمیق شدم، دیدم خب این میتونه به این ماجرا ربط داشته باشه که ببین این الان عواقب اینه که من دارم یک مقطع جدیدی رو تحصیل میکنم و دیگران ناخودآگاه دارن واکنش نشون میدن به این ماجرا، قضاوت و برداشت ذهنی نادرست خودشون رو اصطلاحاً به من نسبت میدن، پروژکت میکنن روی من که داری قیافه میگیری. پس ببین این صحبتی که در واقع این ترس از موفقیت پیش بینی اینه که دیگران و خودمون چجوری به موفقیت و پیروزی پاسخ میدیم، یعنی همین، یعنی من باید نگران این باشم که الان آدمای دور و برم بعضیاشون که با هم نزدیک بودیم حالا چه فکر میکنن، چجوری قرار برخورد میکنن، اونا نگرانی دارن که حالا شرایط، یعنی یه الگوهایی تغییر میکنه که یه مقداری شرایط غیر قابل پیش بینی میکنه. از یه نظم قدیمی انگار ما میایم بیرون و تا یک نظم جدیدی که دوباره همدیگر پیدا بکنیم و به امنیت جدید برسیم یه مقداری زمان میبره و ناشناختگی ایجاد میشه. و پس در واقع اگر بخوایم جمع بندش بکنیم خیلی کوتاه، این ترس بیشتر در مورد ترس از تغییریه که ممکنه رخ بده و این تغییر میتونه ناشناخته باشه، میتونه ابعاد مختلفی از هزینه ها رو برای ما داشته باشه و اینی که آیا من براش آماده هستم یا نه، چالش هایی توی مسیر، افرادی که قراره واکنش های مختلف نشون بدن، واکنش های درونی خودم، آمادگی های خودم، همه اینا باعث میشه که فرد بگه بابا چه کاری آخه، مگه من دیوانم پشم برم این همه خودم رو به چالش بکشم که موفق بشم؟ نشستیم داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه، حالا یه آب باریکه هم میاد و کفایت میکنه دیگه، چرا من باید خودم رو اذیت بکنم؟ اصطلاحا توی شناخت درمانی بهش میگن طرف لذت کوتاه مدت رو ترجیح میده، لذت آنی، دوپامین آنی رو ترجیح میده، ولی در بلند مدت به واسطه اینی که این سختی رو در کوتاه مدت به خودش نداده ارتقا پیدا نمیکنه و با توجه به شرایطی که مثلا فرض بکنید تو جامعه ما یا توی دنیا داره اتفاق میفته، بی ثباتی هایی که وجود داره، دلار بالا میره پایین میاد، یهویی شغل کلا از بین میره، دگرگون میشه، هوش مصنوعی میاد، در واقع شرایط یه مقدار غیر قابل پیش بینی میشه و من و شما اگر سختی های کوتاه مدت به خودمون ندیم که در بلند مدت این سختی ها موجبات ارتقاء ما رو در واقع ایجاد نکرده باشن، ما توی بلند مدت نمیتونیم رفاه پایداری رو تجربه بکنیم. یعنی فرض بکنید یه آدمی تمایل داره تو منطقه امنش بمونه به واسطه اینی که تنش تجربه نکنه، رابطه هاش دستخوش تغییر نشه، خودش به چالش کشیده نشه و مثلا فرض بکنید تا 5 سال آینده راحت زندگی میکنه، یه دفعه 5 سال آینده یه اتفاقی میفته و حالا فرسودگی خودش هست، تغییر شرایط هست، بلد نبودن یک مهارت جدید هست، تازه اصل ماجرا خودش رو بعد 5 سال نشون میده و اون آدمه در واقع تازه با واقعیت ماجرا، یعنی اون سختی اصلی ماجرا مواجه میشه. چرا که توی 5 سال قبلی به جای اینکه سختی های کوتاه مدت به خودش بده و مهارتش رو افزایش بده تفره رفته، پشت اون لذت های کوتاه مدت قایم شده و حالا وقت اینه که در واقع برگرده، چون شرایط تغییر کرده و اون نتونسته با شرایط و ساختارهای محیطی همخوان بشه، انعطاف به خرج بده و سازگار بشه. پس اصطلاحا حالا باید یه جوری تونش رو بده و خب دنیا هم که میدونیم جای بی‌رحمیه و خیلی کاری نداره که من و شما در واقع تو چه وضعیتی هستیم. اگه خودمون رو آماده کرده باشیم میتونیم یه کاری انجام بدیم، اگر نه که هیچی. مثلا ممکنه توجه بیشتری رو به خودتون جلب کنید اگه موفق بشید، اما چون خجالتی یا درونگرا هستید اصلا با اینجور توجه ها راحت نیستید. در واقع اون موفقیت فقط یک واژه نیست، روی حالت‌های خلقی و روانی و در واقع فکری و احساسی ما تأثیر میذاره، وقتی رو روابط ما تأثیر میذاره، وقتی من 4 تا آدم دیگر میشناسم ممکنه من و شما رو یه جای دیگه دعوت بکنن که اصلا تا قبل از اینی که این در واقع ارتقا نداده بودیم توی اون موقعیت نمیرفتیم. پس بارهای اولی که داریم میریم تو موقعیت‌های جدید به واسطه ارتقا، شرایط ناشناخته است و مبهمه و این خودش حالا مثلا یه ذره خجالتی یا درونگرم باشید دیگه هیچی، در واقع دستاورد شما ممکنه همسالانتون رو ازتون دور کنه. ببین من همیشه بچه‌هایی که اومدن کلاس تی ای توی مبحث الگوهای وابستگی بهشون گفتم شما وقتی شروع میکنی الگوهای وابستگیت رو به روز رسانی میکنی، اصلاح میکنی، ناخودآگاه از برقراری ارتباط با یه سری از آدم‌ها دور میشی، چون دیگه اون چیزی که قبلا برای شما معنای مشترک داشت باعث نزدیکی شما میشد دیگه ارتقا پیدا کرده و اون معناهای مشترک معمولا توش یه سری ناکارآمدی ها و تاریخ مصرف گذشتگی ها هست که وقتی فرد شروع میکنه به ارتقا، یه سری الگوهای تکراری تاریخ مصرف گذشته است که دیگه فرد متوجه میشه این تاریخ مصرف گذشته است و درونن و خود انگیخته تمایل داره که دیگه اونها رو انجام نده. خب وقتی اونها رو انجام نمیده یا اون معنای مشترک رو دیگه از دست میده، کم کم اون چفت و بست هایی که اون رابطه رو کنار هم نگه میداشت باز میشه و افراد فاصله میگیرن و از طرفی وقتی فاصله میگیرن به یه سری فرد جدید یا اعضای جدید گرایش پیدا میکنن ناخودآگاه. اینا اصلا ارادی اتفاق نمیافته و انگار یه سری از افراد میریزن، یه سری از افراد دوباره میان. یعنی دایره اجتماعی ما تحت دستخوش این تغییر الگوهای روانشناختی قرار میگیره و خب همین خودش میتونه ترس از در واقع ترک کردن منطقه امن باشه که من روابطم چی میشه، حالا چجوری باید با اونایی که قبلا دوست بودیم ارتباط بگیریم. مثلا خود من قبل از اینی که کلا بخوام برم سراغ روانشناسی، از اون زمانی که از ابتدا داشتم شروع میکردم، مثلا یه سری دوست داشتم که با هم دیگه از لحاظ فرهنگی و شعور و شناخت و همین همخوان بودیم تقریبا. خب بعد دست بر قضا وقتی من رفتم در واقع این رشته رو شروع کردم خوندن، مدت زیادی فاصله گرفتم و 7-8 سال 10 سال. خب توی این 7-8 سال 10 سال به واسطه خوندن رشته روانشناسی، دورهایی که گذروندیم، کتابهایی که خوندیم، فیدبکهایی که از اساتید مختلف گرفتیم، تمرینایی که توی زندگی کردیم و کارهایی که انجام دادیم، به هر حال به یه بینشی رسیدیم، به یه تجربه‌ای رسیدم. اون وقتی که خیلی از اون ساختارهای ذهنی قبلیم رفته زیر سوال، اصلا کلا بعضیش دور انداخته شده، استفاده نمیشه، بعضیش به روزرسانی شده، ولی وقتی اون دوستان قدیمی رو نگاه میکنم میبینم انگار تقریبا همون روند قدیمی رو ادامه دادن توی این 7-8-10 سال. مثلا این اتفاق افتاد، یه فاصله ایجاد شد، بعد از یه مدتی توی این همین 7-8-10 سال یکی از این بچه ها رو دست بر قضا با هم دیگه تماس گرفتیم و رفتیم با هم دیگه نشستیم یه جایی رو قهوه‌ای بخوریم و خلاصه یاد خاطره های گذشته و دوران جاهلیت بکنیم. همینجور که داشتیم صحبت میکردیم من احساس کردم بنده خودم معذبه. بعد نمیتونستم بفهمم چرا معذبه. نشستیم داریم حرف میزنیم، جامون هم خوبه، نسکافه‌مون هم داریم میخوریم، همه اینا. بعد یه ذره که در واقع گذشت عمیق‌تر شدم، برگشتم بهش. یه حالا تو عالم رفاقت آدم ها ممکنه یه حرفایی بزنن، از یه الفاظی استفاده بکنن که خیلی توی عالم آکادمیک یا در واقع خارج از اون فضاها زده نمیشه. در واقع شستم خبردار شد که نکنه بابت اینی که من مثل دوران قبل از الفاظی که قبلا استفاده میکردیم استفاده نمیکنم، این آدمه اصلا منو نمیشناسه، اون آدمه رو میشناسه، اون تصویر از من توی ذهنشه، اون شناخت داره. خب این فرضیه که به ذهنم اومد شروع کردم آزمون کردم و دوباره از اون واژه ها استفاده کردم و یه دفعه دیدم اون آشفتگیش، اون ناراحتیش کم شد و انگار دید که آه ای خودتی با فلانی، همش داشتی قیافه میگرفتی، نمیدونم رفتی درس خوندی، اصلا نمیشه، نزدیک شد بهت، گفتم آقا اینا همش فکر تو، هیچ ربطی به دنیای من نداره ها. ببین تو داری این برداشت داره میکنی، تو توی این مدت منو ندیدی، متوجه تغییرات من نشدی، که اگر در این مدت کنار من بودی و به مرور ریزه ریزه که من تغییر کردم تو هم میدیدی، تو هم تغییر میکردی، الان این چیز عجیب و جدیدی برات نبود. ولی چون اینها رو ندیدی، من انگار رفتارم برات غیر قابل پیش بینیه. حالا ببین اینو من گفتم که به اینجا برسم که گاهی اوقات اگر این اتفاق نمیفته و آدم ها متوجه نمیشن که چی شده که الان، مثلا اگه من متوجه نمیشدم چی میشد، اون آدم میرفت کمتر گرایش پیدا میکرد، گفت فلانی داره رو فکر خودش که من قیافه گرفتم، میرفت و دیگه زنگ نمیزد مثلا. خب ببین خیلی از اتفاقها، خیلی از روابط همینجوری در واقع به مرور زمان، 4 دفعه آدم ها با هم میرن بیرون، میگه نه بابا این دیگه اون آدم قدیمی نیست دیگه، اون کشش و گرایش قبلی و تکرر در تماس و پیگیری کم کم خاموش میشه، آدم فید میشن از هم دیگه، حالا من میرم با یه جامعه دیگه ارتباط میگه. منظورمون اینه که در واقع شما میترسید یه وقتی اگر موفق بشه تا حالا دوروبریامون چی کارشون کنیم. حالا یه مسئله دیگه اینه که من اگر موفق بشم مردم ممکنه فکر کنن که در حال لاف زدنم یا دارم خودم رو تبلیغ میکنم. یعنی باز دوباره نگاه کن ببین، ترس از قضاوت دیگران هم انگار اینجا توی ترس از موفقیت داره به یه تعبیری یه خورده های از خودش نشون میده که قراره با این تغییرات جدید انگار یه سیستم جدیدی در واقع ایجاد بشه که این یه مقدار شرایط رو غیر قابل پیش بینی کنه. خب اینم گفتم که ممکنه از جایگاهی که به دست بیارید لذت ببرید، خوشحال باشید و حالا نگرانی اینو داشته باشید که نکنه از دستش بدم. یکی از بچه‌هایی بود که همین یکی دو روز پیش داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم، میگفت من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم، الان موقعی که می‌خوام برم یه مصاحبه‌ای، می‌خوام مصاحبه دکترا که رفتم انقدر من فشار نیومد که وقتی میرم یه مصاحبه‌ای که یه آشنایی دارم که با اون رقابت دارم، حالم بد میشه، مضطرب میشم که نکنه یه وقت من تو این مصاحبه مثلا رد بشم و اون طرف من بیاد قبول بشه و جایگاهم از دست بدم. ببین این در مسیر حرکت به سمت موفقیت و ذهنیتش چگونه در قالب نگران اندیشی باعث میشه تمرکزش از بین بره و استراب تجربه بکنه. و یا موفقیت ممکنه اون چیزی نباشه که ما فکرش رو میکنیم، یا موفقیت ممکنه شما رو تغییر بده اما نه برای بهتر شدن. مثلا فرض بکن یکی از توجیهاتی که من اینو زیاد شنیدم اینه که خب من میترسم موفق بشم بعد به واسطه موفق شدنم تبدیل بشم به یه آدم خودشیفته و اون وقت دیگه آدم ها من رو نخوان، تنها بمونم، ترد بشم، ترک بشم، میترسم جوگیر بشم، میترسم مثلا توی حوزه موفق بشم بعد جنبه قدرتمند شدن و صاحب نظر بودن رو توش نداشته باشم. ببین همه اینا تأثیر میذاره رو موفقیت ها. یعنی معمولا اینجوریه که آدمه میگه که موفقیت یک حالت تک بعدیه، ولی وقتی ما بررسیش میکنیم میبینیم که نه، اصلا یک سازه چند بعدیه که میتونه کاملا ناخوشایند باشه توسط کسی که داره موفقیت رو تجربه میکنه یا داره به سمتش حرکت میکنه. پس این خیلی مهمه که ما حواسمون باشه که در واقع نگاهمون نسبت به موفقیت تکبودی یا بدوی نباشه. ترس از موفقیت رو به راحتی میتونیم با ترس از شکست اشتباه بگیریم. هر دوشون ربط داره به کامروایی و ناکامی که حالا من اینجا نمیخوام خیلی راجبشون صحبت بکنم. ترس از موفقیت رو میتونیم ترس استرام موفقیت یا فوبیای موفقیت هم نامگذاری بکنیم. گاهی اوقات برای من و شما آشکاره، گاهی اوقات برای من و شما پنهانه و حواسمون نیست اصلا بهش که چه اتفاقی داره میفته. آیا صدای من قطع شده؟ من میبینم اینجا بچه ها نوشتن صدا قطع شده. خب بریم چند تا از نشونه های ترس از موفقیت رو بشناسیم، چون ممکنه ناخودآگاه باشه و ندونیدش، پس میتونه کمک بکنه که برخی از نشونه هاشو بشناسیم. نداشتن هدف. خیلی میبینیم آدم میگه من نمیتونم هدف داشته باشم برای خودم، اصلا نمیدونم چرا تو هدف گذاری ضعیفم. خب خیلی خوبه، ببین بعضی از آدم ها تو هدف گذاری ضعیفن، ولی مسئله اینه که وقتی داریم وجود ترس از موفقیت صحبت میکنیم، این عدم توان در هدف گزینی با اون یکی فرق میکنه. من یه جایی هدف انتخاب نمیکنم ناخودآگاه، چون میدونم ممکنه موفق بشم، اما یه کسی واقعا توی هدف گزینی مشکل داره. پس اینو باید حواسمون باشه که با داشتن توقعات خیلی کم این افراد مطمئن میشن که هرگز پیشرفت واقعی به سمت موفقیت نخواهند داشت و این در سطح ناخودآگاهه. یعنی اینجوری نیست که من آگاهانه انتخاب بکنم خیلی خوب حالا یه هدف کمی رو انتخاب میکنم که موفق نشم. همین آدمه داره پیش خودش میگه من دارم برای موفقیت برنامه ریزی میکنم و هدف گزینی میکنم. و تسلیم شدن مسئله بعدیه. دقیقه 90 توی خیلی از موارد ما دیدیم طرف در شرف موفقیت ها، یعنی یه ماه دیگه صبر کنه، نمیدونم دو تا صفحه دیگه بخونه، چهار بار دیگه پیگیری بکنه، موفقیت رو تجربه میکنه. اما دقیقه 99 که دیگه اصل سختی ماجرا رو به جون خریده، یه دفعه میزنه زیر همه چیز رو اونو عوض میکنه. ببخشید اینجوری میگم، ولی خب گاوه نه من شیرده که خودش میزنه زیر اون چیزی که ساخته ناخودآگاه. به تعویق انداختن کارها یا به تعبیری افرادی که از روش اهمال کاری خودآگاه و ناخودآگاه استفاده میکنن، وقتی تنش در من قراره به واسطه یه چالش پذیری در مسیر موفقیت و رشد بالا بره، من با به تعویق انداختن موضوعهای مختلف و کارهای مختلفی که میخوام انجام بدم هی پرتشون میکنم دورتر، و هر باری که پرتشون میکنم دورتر یا میگم از شنبه، یه ذره این تنشه کمتر میشه که آخرش حالا دو روز دیگه فرصت دارم، اشکال نداره. و حالا یه هفته دیگه هم انجام ندم اشکال نداره، ولی هفته دیگه حتما انجام میدم. بعد دوباره میندازتش دور، دوباره یه مدت راحته، دوباره میندازتش دور، انگار مسکن مصرف میکنه. پس این به تعویق انداختن کارها خودش تا لحظه تا آخرین لحظه خودش میتونه یکی از روشهایی باشه که مانع رسیدن به موفقیت باشه. و خب اینم باید توجه داشته باشید، بعضی از افراد هستن به تعویق میندازن دقیقه 90 در واقع کار انجام میدن، ولی ببین چقدر فشار باید تجربه بکنه که حجم کاری رو که میتونست توی 2 ماه انجام بده هی پشت گوش انداخته، پشت گوش انداخته، پشت گوش انداخته، حالا میخواد یه هفته ای انجامش بده. از این برم دوباره یه تنش مضافی بابت حجم کاری که پشت گوش انداخته و به تعویق انداخته اضافه میشه و خودش تمایل و گرایش اجتنابی رو در فرد میتونه دامن بزنه. یکی دیگه از مسائلی که به عنوان نشونه های ترس از موفقیت وجود داره روش خود ناتوان سازیه. اینا ناخودآگاه این افراد ممکنه یه سری موانع رو در مسیر راه خودشون قرار بدن که شانسشون رو برای انجام کارا در واقع کم میکنه. نمیدونم، دیر میرسه، حوصله نداره، مثلا تو حالت عادی اگه عصبانی میشه عصبانیتشو مدیریت میکنه، اینجا ناخودآگاه طبق اون عصبانیتش یه حرفی میزنه که اون آدمی که میتونه یه کمکی بکنه این موفقیت یه پله بره بالاتر، اون یه دفعه در واقع مسئله دار میشه. این اقدامات میتونه از روی طیف از اقدامات جزئی تا رفتارهای خود تخریبی در واقع معنا پیدا بکنه که کاملا ناخودآگاهه. خب رسیدیم به خود تخریبی، بهتر خود تخریبی رو هم به عنوان یکی از این عوامل در نظر بگیریم. ببین خود تخریبی مثل سوء مصرف مواد، مثل الکل مصرف کردن، مثل پرخوری، مثل ورزش نکردن، رسیدگی نکردن، در واقع باعث میشه که کیفیت پیگیری شما برای امور که شما رو به موفقیت میرسونن بیاد پایین. و خب مثلا شما فرض کن فردی که روزی نیم ساعت تحرک میکنه، ورزش میکنه، خیلی در بلند مدت از نظر خلق و خویی و تمرکز و فعالیت و سلامت فیزیکال میتونه بهتر عمل بکنه با کسی که این تحرکات رو نداره. یعنی در واقع مثال عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم برای عقل سالمه. در واقع هر کدوم از این رفتارهایی که بهتون گفتم میتونه در مسیر موفقیت شما به عنوان یک بازدارنده و خلل محسوب بشه. ترس از موفقیت میتونه باعث ایجاد احساسات متفاوتی بشه. یه مطالعه‌ای که در سال 2001 توی راجب همین مورد روی ورزشکارا و هنرمندا انجام شده این احساسات رو از خودشون نشون دادن. یکی احساس گناه تجربه کردن، احساس شرم تجربه کردن، استراب رو تجربه کردن، رکود رو تجربه کردن، افسردگی و بی‌انگیزگی رو در واقع تجربه کردن که در واقع حاصل فشار و استرس بیش از حدیه که من و شما به واسطه ترس از موفقیت به خودمون تحمیل میکنیم که تبدیل میشه به حالتهای مختلف، یعنی گسترده میشه و توسعه پیدا میکنه به حالتهای مختلف. و این مهمه که ما توجه داشته باشیم که خود این ترس از موفقیت عواقب دیگه رو دامن میزنه. خب اگه شک دارید که ممکنه از موفقیت بترسید، نشونه هایی هم وجود داره که میتونید توی خودتون در واقع نگاهش بکنید و دنبالش باشید ببینید آیا شما ترس از موفقیت دارید یا نه. شما رو اول ترس از اینه که توی کانون توجه باشید و حالا قراره چی بشه، حالا قراره چی بگم، که خب دوباره خودش مسئولیت پذیری داره دیگه. در کانون توجه بودن برای یک فردی که اعتماد به نفس در واقع متزلزلی داره یا حرمت نفس متزلزلی داره وحشت برانگیزه که حالا من برم چی بگم، نکنه کسی از من یه چیزی بپرسه من نتونم بگم، نکنه قضاوت بشم، نکنه توپق بزنم، نکنه دستم بندازن و هزار جور نکنه و اگر و شاید و اما که خیلی به واقعیت ربطی نداره و ساخته و پرداخته ذهن آلوده به ترس و استراب ماست که تصاویر ذهنی غیر واقع بینانه راجع به وقایع داره در واقع تولید میکنه. نگران این ممکنه باشید که اگر به خاطر موفقیت خودتون جلو برید بقیه رو پشت سر بذارید. احساس گناه اینی که حالا من خوب شدم اونا چرا ضعیفن، من رشد کردم اونا چرا رشد نکردن، من وزنم کم شده چرا وزن اونا کم نشده. من مقطع تحصیلیم و قدرت مالیم فرق کرده، ولی اونا چرا فرق نکرده؟ خب ببین، اونا هم آدم های بزرگسالی هستند که حق انتخاب دارن، میتونن برن انتخاب بکنن، با چالش های در مسیر مواجه بشن و خودشون ارتقا بدن و رشد بکنن. پس مسئله اینه که ببین، مظلوم این نیست که دیگران رو بندازیم دور بشیم یا آدم ناهمدل خودشیفته وارها. مظلوم اینه که حد و مرزمون رو بدونیم. من نباید ناجیگری افراطی بکنم برای دیگران، خودم رو ببازونم به خاطر این که شاید اگر موفق بشم از اونا رد بشم. اصلا مگه مسابقه است که بخوام از کسی رد بشم؟ من رو از تنها کسی که میتونم رد بشم از خودم هم توی زندگی. خودم رو رشد بدم، خودم رو به چالش بکشم، باورها و عقایدم رو به چالش بکشم و ارتقا پیدا بکنم. یه آدم دیگه شاید نمیخواد این کار انجام بده، شاید همین طرز از موفقیت رو داره و نمیخواد باش مواجه بشه. چی کار میشه کرد؟ ببین، یه آدمی که خودش رو میزنه به خواب که نمیشه بیدارش کرد. پس تکلیفمون روشنه دیگه. اگه یه آدمی دوزاریش افتاده که باید بره به سمت موفقیت، حالا برای هر کسی یه معنایی داره، دیگه خیلی نباید خودش رو درگیر این بکنه که آقا دیگری چی میشه. دیگری توی اون حوزه یا تو هر حوزه‌ای توانایی اونو داره که بره یه کاری برای خودش انجام بده. با هم دوستیم، با هم میگیم، میخندیم، میریم، میایم، اما من زندگی خودمو دارم، برنامه خودمو دارم، کار خودمو دارم، نتایج خودمو ایجاد میکنم. اونم میتونه نتایج خودشو ایجاد بکنه. تو خانواده درمانی یه چیز داریم به نام درهم تنیدگی. خب اینجا یه ذره اتروبوی درهم تنیدگی میاد دیگه، که من به خاطر اینی که اون نمیخواد بلند شه بره و توانش داره، من احساس شرم و گناه بکنم. خب من وابستم به اون، چرا من باید احساس شرم و گناه بکنم توی همچین شرایطی که نه به کسی آسیب زدم نه به خودم و دارم تلاش میکنم خودم هم ارتقا بدم؟ این وسط احساس شرم و گناه دیگه چی میگه؟ ممکنه نگران این باشه که همه چیز پیچیده تر از اون چیزی که شما میتونید انجامش بدید باشه. ببین مثلا الان یه اتفاقی که میفته، من میبینم خیلی جاها وقتی شرایط غیر قابل پیش بینی میشه، آدمهایی که بزرگسالن رفتارهایی از خودشون انجام میدن که توی سن بچگی انجام میدادن. مثلا هنوز آدم توی 40 سالگی 45 سالگیش درگیر نمره استاده، یعنی انگار هنوز دوزاریش نیفتاده. بابا اصلا نظام آموزشی دیگه با نمره کار نمیکنه. اینی که بخوای به شخصیت یه آدمی با یه نمره معنا بدی اصلا درست نیست. این دیگه مال اون نظام پوسیده است که از خودش انعطاف به خرج نمیده. ولی هنوز اون آدمه تحت تاثیر اون باور، همون واکنش‌های بدوی گذشته از خودش نشون میده که بی ترس، نمیدونم، غیر قابل پیش بینی بشه، بعد به خاطر این ترس و غیر قابل پیش بینی رفتارهای عجیب و غریب مثلا در برابر استاد از خودش نشون بده. اصلا اینا باعث تأسف و تعجبه که یه آدم تا 45 سالگی هنوز داره واکنش‌های بدوی دوران مدرسه را از خودش نشون میده. نه فقط در مدرسه، حالا اینو مثال میزنم، تو جاهای مختلف دیگه همینه بازم. یعنی الگوی تکرار شونده تو وجود فرد بدون اینکه خودش آگاه باشه انجام میده. وقتی هم میری باهاش صحبت میکنی، گارد و دفاع میبینی ازش. چرا؟ چون احتمالاً چیز دیگه‌ای توی اون ساختمان شخصیتش بارگذاری نشده، وجود نداره، یا اگرم داره آشنایی نداره. وقتی فکر میکنه اینو راجبه صحبت میکنی، انگار میخوای هویتش رو ازش بگیری. خب وقتی میخوای هویت یه نفری ازش بگیری، احساس پوچی میکنه، قطعاً میره تو حالت دفاعی. گاهی اوقات مردم، من و شما، از این نگرانی ها آگاهیم، اما خیلی وقتا هم ممکنه در واقع ناخودآگاه این اتفاق بیفته. پس همینجا توصیه میکنم که حتما اگر فکر میکنید با توجه به صحبتایی که میکنم میزانی از این ترس ها در وجود شما ممکنه باشه، حتما بهتره که تشریف ببرید با یک درمانگر چند جلسه صحبت بکنید، به خاطر اینکه از سطح ناخودآگاه به سطح آگاهتون بیاد و بتونید تعبیر تمیزتر و تشخیص تمیزتر و واقع بینانه تری نسبت به خودتون داشته باشید با تکیه بر ارتباطی که با فرد درمانگر دارید ایجاد میکنید. معمولا آدم ها تنها وقتی میخوان برن سراغ خودشناسی، احتمال اینی که دور خودشون بچرخن و خطاشون زیاد بشه بالاست. یادتون باشه همیشه من و شما در ارتباط با دیگری بهمون از خودمون انعکاس داده شده و به شناخت از خودمون رسیدیم. امروز هم اگر قرار الگوهای شخصیتیمون تغییر بکنن، در ارتباطی که دوباره این شرایط، این الگوها به ما انعکاس میتونه داده بشه و دستخوش تغییر بشه. خوندن کتاب بد نیست، کار کردن روش‌های مختلف خودشناسی بد نیست، اما مسئله اینه که ببین آیا من میخوام دانشمو زیاد بکنم ولی همچنان طبق الگوهای شخصیتی متأثر از دوران کودکی زیست میکنم، یا آدم دانشمندی که 4 سالشه
هنوز وقتی استراب میگیرتش، عین مرغ پرکنده میدوه اینور اونور، فاجعه سازی میکنه و نسبت به این فاجعه سازی آگاه نیست، اما میتونه ساعتها راجع به فاجعه سازی حرف بزنه، دانش داره، یعنی هنوز درونی نشده. و این از نظر من خیلی کمک نمیکنه. سم این اصلا یعنی چی؟ من کلم و بزرگ خودش یه مکانیزم دفاعی قوی درست میکنه که من میتونم راجع به این مسائل ساعتها با شما حرف بزنم، ولی به درون خودم، به تار و پود خودم هنوز راهش ندادم. به خاطر اینه که من همیشه قائلم به اینه که خودشناسی در رابطه اتفاق میفته. اون افزایش دانشه که خب به هر حال آگاهی بدون عمل نوعی از اجتنابه دیگه. ببین اگه بخوایم دوباره یه سطح جدیدی از علائم رو نگاه بکنیم، توضیح دقیق تری بدیم برای نحوه تشخیص ترس از موفقیت، میتونیم به این چیزایی که الان میگم توجه کنیم. استراب، من و شما اغلب عواقب آینده موفقیت خودمون رو پیش بینی میکنیم. شاید ما نگران این هستیم که مثل چیزایی که گفتم توی کانال توجه قرار بگیریم، یا یه سری آدما رو از دست بدیم، یا آدمای جدیدی که قرار باشون ارتباط بگیریم، قرار فرم رابطمون چه جوری باشه، تا دوباره از این کامفورت زونی که داریم چند مرحله رشد بکنه و این کامفورت زون اصطلاحاً گسترش پیدا کنه. پس این استراب میتونه یکی از نشونه های ترس از موفقیت باشه که خودش شامل در واقع ترس های پیچیده تر یا جزئی تر یا در ابعاد مختلف مثل ترس از قضاوت، تنبیه، سرزنش، خراب کردن، رد شدن، ترد شدن و اینجور چیزا باشه. دوم، احساس گناهه. ممکنه من و شما با گرفتن بالاترین امتیاز از کسی که توی 10 سال گذشته رکورد داشته احساس گناه کنیم، همونجوری که گفتم. حالا من تا دیروز نفر دوم بودم، به واسطه رشدی که پیدا کردم یه دفعه‌ای میشم نفر اول. و این ساختارها در سیستم، حالا این سیستم سیستم خانواده است، سیستم محل کار یا سازمانه یا جایی که افراد وجود دارن، و اون الگوهای کلیشه‌ای تا بزرگسالی اومده و تغییر توش ایجاد نشده، وقتی فرد موفقیت میرسه یه دفعه این ساختارها فرق میکنن و آدم ها حالتهای مختلفی رو در خودشون تجربه میکنن که خب مقاومت هم یه بخششه. همونجوری که گفتم، من موفق میشم، رشد میکنم، در یک زمینه ارتقا پیدا میکنم. حالا یه کسی که دیروز توی سازمان ما، توی خانواده ما به عنوان مثلا چه میدونم عقل کل در نظر گرفته میشده و همیشه نظر اونو میخواستن، حالا کم کم مثلا میبینن که این آدم ارتقا پیدا کرده، مثلا کار جدید زده، آدمای مختلف جدید بهش میاد، مثلا شبکه اجتماعی داره، بعد میان توی شبکه اجتماعی نگاهش میکنن، وجهه جدید آدم رو میبینن و کم کم اون آدم فید میشه اون قبلیه از کانون توجهش، یا بهتر بگیم او فید نمیشه، شرایط جدیدی پیش میاد، اما افراد ناخودآگاه تمایل دارن به حفظ نظم قدیم. ببین پیاژه هم میگه دو تا مفهوم معرفی میکنه برای درون سازی و برون سازی که در واقع ذات سازش پذیریه. چارچوب های قدیمی در برابر تعامل با محیط و وارد کردن اطلاعات محیطی به درون و تغییر این چارچوب های ذهنی از خودشون مقاومت نشون میدن. حالا امروز دیگه افتاده رو بورس میگن تحواره. اول که باید بدونید من اینجا راجع به طرحواره درمانی صحبت نمی‌کنم. اگه الان واژه طرحواره رو گفتم، این طرحواره ساخته‌های اولیه ذهنی ما هستن که در ابتدا در واقع فعالیت‌های حسی حرکتی هستن و بعداً به مرور زمان تبدیل میشن به در واقع فعالیت‌های انتزاعی، یعنی پیچیده‌تر میشن و مفهومی میشن. خب ببین، شما نگاه کن، ببین من اینو خیلی ساده بگم، اون آدمی که نمی‌تونه ساختارهای قدیمش رو در تعامل با محیط به روز رسانی بکنه، دوگم میشه، جزمندیش میشه، کار دست خودش میده، متعصب میشه، بی خودی میره تو حالت دفاعی، درد و ناراحتی و معذب بودن. اون آدمی که داره موفق میشه به واسطه اینکه با شرایط جدید آشنایی نداره معذبه. تا دیروز کسی بهش توجه نمیکرده، امروز تو کانون توجهه. خب تا دیروز عادت کرده به اینی که کسی بهش توجه نمیکنه، امروز وقتی بهش توجه میکنه اصلا بلد نیست باید چجوری برخورد بکنه. شرایط براش نوعه، شرایط براش جدیده، ناشناخته است، یه مقدار زمان میبره. خیلی از افراد این که زمان ببرن تا بشناسن، اون تحمل ابهام این ماجرا رو ندارن، برمیگردن تو منطقه امنشون. یعنی خیلی ساده میتونست موفق باشه با تداوم و استمرار ها، ولی اون احساس معذب بودن میگه نه، من مال این کارا نیستم، من خوشم نمیاد. بعضی موقع هم مسئله کمبود انگیزه است. گاهی اوقات افرادی که از موفقیت میترسن، حالا در واژه عامیانه ما بهش میگیم تنبلن، بی انگیزن، کم توقعن. خب همین کم توقع بودن، همین تنبل بودن، همین بیانگیزه بودن مانع از پیشرفت شما. وقتی انگیزش و هیجان رو میخونید، این نکته مهمیه که به شما بگم، متوجه میشید فردی که انگیزه نداره نداریم. هر آدمی حتی زمانی که در باور عامیانه در بی انگیزه ترین حالت ممکنش قرار داره، یه انگیزه ای داره، یک پویشی در وجودش در جریانه. پس ما عادت کردیم بگیم بی انگیزگی. مسئله اینه که انگیزه آدم روی دور کنده، انگیزه آدم رو خلق افسرده تنظیم شده، انگیزه آدم رو خلق پرخاشگر تنظیم شده، انگیزه آدم مثلا رو خلق شاد تنظیم شده. میخوام این مفهومو به شما منتقل بکنم که نداریم آدمی که میگه من انگیزه ندارم. اصلا باید از اون آدمی که میپرسه وقتی میگه انگیزه ندارم، سوال درست اینه که ازش بپرسی چه انگیزه ای داری که الان کارتو انجام نمیدی؟ چه انگیزه ای موجوده که باعث میشه تو نری کارتو انجام بدی؟ انگیزم اینه که خلقم افسرده است. انگیزش. خب متاسفانه تو شبکه‌های اجتماعی انقدر این واژه ازش استفاده کردن که معنای اصلی و علمی این واژه رفته زیر سوال، که خوبی خودش قابل تأمله. یه دونه سندروم داریم به نام سندروم ایمپاستر. توی این سندروم که یک پدیده روانیه، افراد نمیتونن موفقیت‌هاشون رو بپذیرن. خب خود این سندروم گاهن میتونه به ایجاد ترس از موفقیت کمک کنه. زمانی که افراد دارای این سندرومن، از این میترسن که سزاوار دستاوردهاشون نیستن یا در حوزه کاری خودشون به خوبی دیگران نیستن. ببین خیلی شبیه کمالگراییه، یک نگاه با معیارهای سختگیرانه بالا که حالا زحمت بکشیدی، کارتو انجام دادی، نتیجتو ایجاد کردی، ولی نگرانت اینه که این مال من نیست، من اندازه این کار قوی نیستم، من اندازه اون لایق نیستم، من اندازه جایگاهی که دارم ارزش من نیستم. حالا یه خود سرزنشگری، خود ناارزنده سازیه یا هر چیزی که هست، این هم در واقع میتونه این شکلی باشه. خب دوباره باز میرسیم به ترس از واکنش. گاهی اوقات افراد به دلیل عواقب بالقوه اجتماعی یا روابط از موفقیت میترسن. محققها این پدیده رو اجتناب از واکنش متقابل نامیدن. ببین من اینو تجربهش کردم تا یه حدی. یعنی مسئله اینه که با فردی که قبلا ارتباط داشتم در جایگاه قدیمی، از الگوهای قدیمی به کار میگرفتم و آگاه نبودم نسبت به این الگوهای قدیمی. امروز به واسطه ارتقایی که دارم به خودم میدم، وقتی در برابر اون آدم قرار میگیرم، میبینم برای اون آدم ناشناختم خودم هم دچار دوبه شکی هستم که طبق الگوهای قدیمی ارتباط بگیرم و طبق الگوهای جدید. نکنه طبق الگوهای جدید ارتباط بگیرم بگه نگاه کن رفته این داره این کارو میکنه، حالا داره قیافه میگیره، حالا داره کلاس میذاره، حالا نگاه کن داره چقدر متفاوت حرف میزنه. پس گاهی اوقات ناخودآگاه میرم سمت همون الگوی آشنا و میبینم آخ دوباره داره نتایج تکراری ایجاد میکنه و میام سمت الگوی ناآشنا و الگوی جدید. موقعی که با اون الگوی جدید ارتباط میگیرم، میبینم طرف مقابل دچار تنش میشه چون من براش غیر قابل شناختم. و من از این در واقع این درس رو میگیرم از این مسئله که به هر حال شما از زمانی که میخوای از نقطه آ حرکت بکنی به سمت نقطه ب بری، باید توان چالش پذیری، تحمل ابهام و ناشناخته رو در خودت بالا ببری تا بتونی از نظم قدیم یا اون چارچوب ذهنی قدیمی کم کم فاصله بگیری و اون چارچوب در تعامل با محیط در واقع بتونه به یک نظم جدید برسه و این خودش میزانی از تنش و غیر قابل پیشبینی بودن رو میطلبه. یکی دیگه از مسائل اصلی خودکارآمدی ضعیفه. در واقع آلبرت بندورا خب خیلی راجع به خودکارآمدی صحبت کرده و به نظرم بسیار میتونه کمک بکنه به افرادی که مسئله اعتماد به نفس و عزت نفس دارن. و این خودکارآمدی که از سازه ها و مفاهیمیه که از ابتدایی ترین دوران زندگی ما میتونه شکل بگیره و توی هر مرحله از رشد در واقع کارکرد جدیدی و یک کیفیت جدیدی رو در ما رقم بزنه. خودکارآمدی به باورها و توانایی فرد در دستیابی به اهدافش اشاره داره. این در نحوه فکر کردن شما در مورد خودتون نقش داره و بر رفتارها و انگیزش شما برای رسیدن به اهدافتون هم تأثیر گذاره. خودکارآمدی همینطور میتونه توی حوزه‌های مختلف متفاوت باشه. پس ببین خودکارآمدی یک سازه چند بعدیه. مثلا در حالی که ممکنه در یک زمینه خیلی اعتماد به نفس داشته باشید، ممکنه توی یه زمینه دیگه نیاز داشته باشید اعتماد به نفستون رو افزایش بدید. من میتونم خوب حرف بزنم. من به واسطه درس روانشناسی که خوندم نسبت به بعضی از مفاهیم و رویکردها مسلطم. اما من با آشپزی مسلط نیستم. من توی آشپزی خودکارآمدی ندارم. اعتماد به نفس لازم رو ندارم. همجور برعکس، یه خانمی یا یه آقایی که توی زمینه آشپزی قویه ممکنه توی زمینه شنا یا روانشناسی خودکارآمدی درستابی نداشته باشه. اون آدمایی که نشستن میگن ما اعتماد به نفس یه کار رو نداریم باید داشته باشیم، اگه یه ذره به این ساختار ذهنیشون اینو راه بدن که آقا خودکارآمدی یک سازه چند بعدیه که حوزه های مختلف زندگی من رو در بر میگیره، اون وقت من دست از سر خودم با نگاه کمالگرایانه ور میدارم که بزنم تو سر خودم. خیالم راحت میشه که آقا خیلی خوب، من توی این زمینه الان خودکارآمدی دارم، تو این زمینه ندارم، حالا میتونم برم تو این زمینه ای که ندارم تقویتش کنم، کلاس برم، آموزش ببینم، قویش کنم. ولی کسی که نگاه تک بعدی داره نسبت به خودکارآمدی و اعتماد به نفس، میخواد تو همه زمینه‌ها اعتماد به نفس داشته باشه. ما بهش توی روانشناسی میگیم خود بزرگ بینی. هزیون داره آدمه. هزیون یعنی یک باور و عقیده تاریخ مصرف گذشته که علارغم اینه که شواهد زیادی در جهت رد این باور وجود داره، فرد بهش پایبنده و بهش وفادار افراطی. خب این از این کمرویی و اضطراب اجتماعی هم که گفتم. و آیا همه ترس از موفقیت دارن؟ من فکر میکنم بله، چون همه لیمبیک دارن. این بخشیه که در واقع مسئول پردازش احساسات و هیجانات ماست، یکی از این بخش هاست. و خب من و شما هم در واقع در سطح ناخودآگاه و خودآگاه تقریبا میتونیم بگیم در تمام لحظات زندگیمون داریم از محیط محرک های حسی، محرک های محیطی تأثیر میپذیریم و این لیمبیک ما در واقع داره واکنش خودآگاه و ناخودآگاه نشون میده. پس همه آدم ها ترس دارن قطعا. حالا این ترس متمرکز بر حوزه های مختلف، یک کسی ترس از قضاوت داره، یک کسی ترس از موفقیت داره، یک کسی ترس از تنهایی داره، یک کسی ترس از ترد داره، یک کسی ترس از توپق زدن داره، یک کسی ترس از مسخره شدن داره، یک کسی ترس از سگ داره، یک کسی ترس از مار داره. هزار جور موضوع مختلف برای ترسیدن وجود داره، اما همش ترس در وجود من و شما توسط بخشایی از مغز پردازش میشه که با توجه به اهمیت و اولویت خودآگاه یا ناخودآگاهی که به موضوعات میدیم، بدن ما شروع میکنه واکنش نشون دادن که حالا ترس، خشم، غم، شادی، شرم، گناه، نفرت، غیظه و همه ایناست. و اما جنبندی، ترس از موفقیت باعث میشه افراد فرصت ها رو از دست بدن. این ترس پیشرفت شخصی رو مختل میکنه و دستیابی به اهداف رو در زندگی دشوار میکنه. درمانش چیه؟ روانکاوی میتونه کمک بکنه که بسته به رویکرد درمانگر، اگر مثلا ISTDP کار میکنه، با روان درمانی پویشی کوتاه مدت کار میکنه که اون یه روی کرد یه سبکی داره. درمان شناختی رفتاری میتونه کمک بکنه که دوباره در واقع شناخت رفتار درمانگر با اون روی کردها و اون نظریات و تکنیکایی که وجود داره به شما کمک میکنه مثلا یه مقداری از نظر شناختی آگاه بشید. بعد از نظر رفتاری ممکنه به شما کمک بکنه، خطاهاتون رو ممکنه به شما نشون بده که متوجه بشید مثلا تفکر فاجعه ساز داری، انقدر دیگران مقاومت نشون نمیدن، نگاهت واقع بینانه تر میشه. روش دیگه مثلا میتونه مواجهه درمانی باشه که دوباره یه شکلی از درمان شناختی رفتاریه که شامل قرار گرفتن تدریجی و پیش رونده است به سمت منبع ترس مواجه شدن. فقط خواهش میکنم که وقتی من اینو دارم به شما میگم، شما خودتون کیلویی و کلی برای ترساتون نرید مواجه بشید، چون این باید ارزیابی بشه، بررسی بشه، موضوع ترستون مشخص بشه، حدت و شدت ترستون مشخص بشه، همخوانی و مناسب بودن اون ترس با موقعیت، بالا بودن یا پایین بودنش مشخص بشه و براش یک برنامه‌ای که به شخصیت شما، به فرهنگ شما، به در واقع تیپ شما بیاد همخوان بشود و بعد شما در گام‌هایی که در ارتباط با فرد مشخص میشه براتون برید مواجه بشید. همینجوری خودتون برید سراغش خیلی میتونه مفید نباشه، چه بسا که آسیب زننده هم باشه. یکی دیگه از روش‌ها درمان مبتنی بر ذهن آگاهیه، در واقع مایندفولنس، که خب اون هم راه و روش خودشو داره. و من نمیخوام خیلی مواجه بشم باهاش الان. یه سری کارهایی که میتونید انجام بدید برای ترس به صورت کلی اینه که نفس عمیق بکشید، 3 ثانیه مکس کنید و بعد 3 ثانیه طول بکشید و نفستون رو بدید بیرون. 5-6 بار این کار رو انجام بدید. ترس حاصل ترشح برخی از هورمون هاست، پس انتظار واقع بینانه داشته باشید ازش. وقتی دیدید از یه چیزی ترسیدید، حالا چه میدونید از چی ترسیدید چه نمیدونید، ببین چون کورتیزوله اینجوری نیست که صفر و صدی بیاد و صفر و صدی بره، به خودت میای میبینی ترسیدی، اما باید فرصت بدی تا این کورتیزول از بدنت هضم بشه، کم بشه، در واقع پردازش بشه که اون تنشی رو که داری تجربه میکنی بیاد پایین. پس این یادت باشه، ترس ممکنه یهویی بیاد بالا، اما یه ذره زمان میبره بیاد پایین و تو باید بیشتر این همراهی و همکاری رو برای خودت انجام بدی تا فرصت رو ایجاد بکنی که اصطلاحاً قشر عالی مغزت یا بخش شناختی و استدلالی مغزت برسه به قشر لیمبیک مغزت، که اون بخش لیمبیکی که ترس رو تولید کرده و بتونه بهش بگه که ببین اون ترسی که تجربه کردی آره درسته ترس، ولی خیلی زیاد تجربهش کردی، نیازی نیست انقدر تجربه بکنی، یه ذره دست پایین‌تر رو بگیر. این که درونی اتفاق بیفته میتونه کمکتو بکنه. ورزش کردن و تحرک همیشه میتونه کمک بکنه و نوشتن همیشه میتونه کمک بکنه. مدیتیشن، اما نه مدیتیشنی که توش به شما بگن فکر نکنید، چون عملا ساختار مغز برای اندیشیدن ایجاد شده و شما تا زمانی که زنده هستید فکر خواهید کرد، آگاه و ناآگاه. پس کسی که میشینه مدیتیشن میکنه و میگه من میخوام فکر نکنم، داره دیوار هل میده. مثلا اینه که تو مدیتیشنتون مشاهده گر جریان فکرتون باشید، نگاهش بکنید با کمترین سطح قضاوتگری یا جا دادن افکارتون توی دستبندی خوب و بد، و تجسم خلاق رو هم میتونید یاد بگیرید، باورهای منفی رو میتونید شناسایی بکنید، تحمل ناراحتی و ابهام و بلا تکلیفیتون رو میتونید ببرید بالا. همه اینها صحبتهایی که فقط شما بدونید راههایی وجود داره برای اینی که برای ترسهای خودتون قدم بردارید. ترجیح و اولویت همیشه برای اینی که در ارتباط این کار رو انجام بدید، چون همیشه گفتم در ارتباطه که شخصیت من و شما شکل میگیره و انعکاس داده میشه، و توی بزرگسالی هم من و شما لازم داریم یک ارتباط حرفه‌ای داشته باشیم که از ما به ما بدن، که از ما به ما بگن، که اون بخشایی که خودمون از خودمون نمیبینیم، نمیخوایم ببینیم، دوست نداریم ببینیم، سخت برامون ببینیم، در واقع در ارتباط با فردی که کارش رو بلده بتونیم اونها رو ببینیم و شخصیتمون رو رشد، گسترش و توسعه بدیم. به هر حال این هم از این. مجدد روز زن رو تبریک میگم و پادکست سایکوپاد رو گوش بدید، حتما پادکست سایکو دید رو گوش بدید، لینک سایکوپاد بالای سر من اینجا هست، میتونید وارد کانال تلگرام بشید، این وایس همین اتاقی که با هم دیگه صحبت کردیم براتون میذارم اونجا. محمد مهرگانم، دانشجوی دکترای مشاوره، و اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق شماره تماس 0902-250-21 توی واتساپ پیام بذارید. خوشحال میشم اگر بتونم کمکی بکنم یا ادوایزی بدم، شما رو کمک بکنم. همیشه گفتم بازم میگم، چند وقته نگفتم یادم رفته، بذارید بگم که دوباره تازه بشه. هر وقت اراده کردید توی اتاقایی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم میتونید تشریف بیارید بالا و از من رفرنس صحبتایی که دارم میکنم بخواید، هیچ مشکلی نداره، با کمال میل رفرنس ها رو به شما معرفی میکنم که خیالتون راحت باشه که در واقع طبق چه رفرنسیه، چه جوریه، از کجا به کجا ختم میشه، تا اینی که بتونیم. همیشه قاعده ذهنی من این بوده که یه مقداری از زرد رنگ بودن فاصله بگیریم. بخاطر همین تاکید داشتم که هر لحظه که فکر کردید مسئله‌ای وجود داره میتونید تشریف بیارید به من بگید که آقا رفرنس صحبتی که داری میکنید چیه، میشه به من معرفیش بکنید، کدوم کتاب کدوم مقاله است. منم با کمال میل اونو در اختیارتون قرار میدم که در واقع بدونید اطلاعاتی که در پادکست سایکوپاد و سایکودید میشنوید حساسیتی روشه، بابت اینه که اومدیم اینجا که بتونیم کمکی برسونیم، نه اینه که زخم کسی رو عمیق‌تر بکنیم و آسیب کسی رو در واقع پیچیده‌تر بکنیم. سپاسگزارم از شما. صدای محمد مهرگان رو شنیدید. پادکست سایکوپاد رو نشر بدید لطفاً تا به دست افراد نیازمند به اطلاعات، به آگاهی و به رشد خودشناسی برسه. سپاسگزارم.